بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الجواب الحلي. الجواب الأول عند إيجاد الشخص الاعتباري. بحث در رابطه مدیرعامل با شرکت. یک نظریه، نظریه وکالت بود. مدیرعامل وکیل شرکته، شرکت موکله. اشکالی بر این نظریه مطرح شده، اونم اینه چه شرکت چه اراده نداره. چجور موکل اراده نداره، وکیلی اتخاذ میشه؟ انگار در وکالت باید دو تا اراده باشه، اراده موکل، اراده وکیل. موکل اراده باید بکند چه نیابت بدهد به نماینده، به وکیل، و قدرت او را تعیین کند. وکیل هم اراده کند به این چه اعمالی چه به او سپردن ادا کند. پس دو تا اراده. موکل که در این شخص اعتباری اراده نداره. یه جواب نقضی دادن که در جواب نقضی نمیخواستیم مسئله رو حل کنیم، میخواستیم بگیم ببینید در یه فرضی همه قبول دارن، برای شرکت میشه مدیرعامل در دعاوی حقوقی شرکت وکیل بگیره. یعنی بعد از فرض مدیرعامل بودنش و این چه این مدیرعامل این شرکت هست، میاد در شرکت ها، معمولا در شرکت های بزرگ هست، وکیل حقوقی این شرکت. خب وکیل حقوقی یعنی همین بحث دیگه. فقط فرقش این است که ما در خود مدیرعامل بحث میکنیم. اون مثال نقضی، وکیل از طرف تعیین مدیرعامله، یعنی مدیرعامل تعیین میکنه این وکیل رو. ما این جواب نقضی رو قبول نکردیم که در جلسه گذشته خوندیم. سه تا جواب حلی ایشون میده. دو تا جواب حلیش مبتنی بر این است اراده در موکل رو قبول داره، ولی اراده رو برای ما تبیین میکنه. میگه وقتی شخص اعتباری ایجاد شد، وجود اعتباری یافت، اینو یه مقدار موشکافی کنیم، یه مقدار در این ایجاد شخص اعتباری فکر کنیم. ایجاد یعنی چه؟ یعنی وجود اعتباری دادیم. بعد ادعامون این است این شبیه شخص اعتباری شد، ببخشید شبیه شخص حقیقی شد، یعنی مالک ذمه شد، مالک اراده شد، مثل انسان شد. پس ایجاد شخص اعتباری یعنی مثل انسان ادعاً وجود پیدا کرد. خب مگر ما در فکر و حقوق شخصیت ادعایی داریم؟ میگه بله داریم. شما در بحث بیع فضولی یک موردی رو مرحوم شیخ انصاری همین نحو حل کرده. میدونید که در بیع، چون مبادلت و مالن به مالنه، مرحوم شیخ فضولی رو سه قسم کرده. قسم سوم فضولی این است یبیع الفضولی لنفسه لا للمالک. دو تا قسم اولش یبیع الفضولی للمالک، مع اذن، بدون اذن، یا مع سبق نهی. صورت سوم این بود چه فضولی بفروشد برای خودش، مثل دزد. وقتی مالی رو دزدیده، ماشینی رو، موتوری رو دزدیده، میبره در بازار برای خودش میفروشه. خب چجور قصد معاوضه داره؟ مرحوم شیخ معتقد است به این چه باید قصد معاوضه داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی این مالی که خارج میشه خلای اون مال رو، این عوض این مال بیاد پر کنه. به عبارت اخرى مال از جیب هر کسی خارج میشه به جیب او وارد بشه. الان دزد چجور این قصد معاوضه میکنه؟ یبیع لنفسهی نمیشه، باید یبیع للمالک باشه. در یبیع لنفسهی قصد معاوضه معنا نداره. مرحوم شیخ میگه نه معنا داره، چون قبل از این چه بیاد بفروشد اول خودشو ادعا مالک میکنه، مالکیت ادعایی به خودش میده، میگه من زحمت کشیدم دزدیدم بس مال منه. حتی در فروش هم چانه میزنه، میگه نه من ارزون نمیفروشم. حتی کسی دزد دیگر بیاد این مال رو بدزده میگه مال منه. اینا رو میگن مالکیت ادعایی. بعد از این چه مالکیت ادعایی تحقق یافت، واقعا مالک نیست چون دزدیده ولی ادعا خودشو مالک میدونه، میاد قصد معاوضه میکنه. قصد معاوضه یعنی چه؟ یعنی از جیب هر کسی این مال بره به جیب او وارد بشه. منم چه ادعای مالکیت کردم، من دزد. اونجا چه جور ادعای مالکیت هست و در فقه ما یک راه حلی برای تصحیح بیع فضولی اتفاق افتاده، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اینو مفصل بحث کرده، اینجا هم به شرح زد. شخص اعتباری وقتی ایجاد میشه ادعا میشه شخص حقیقی، ادعا میشه صاحب اراده، ادعا میشه صاحب ذمه. پس ارادش اینطوری حل میشه. جواب این است نه، این یک شعری است که شما گفته اید. کو دلیلتون این ادعا هست؟ راه حل باید راه حلی باشد که واقعا این راه حل رو طی کردن، ولو ادعایی. در بحث استعمال مجاز مثلا حقیقت ادعایی داریم، واقعا ممکنه فردی در عالم تخیل خودش، تخیل خودش این فرد مجازی رو ادعا حقیقت بدونه، یا در اون بیع فضولی در واقع این فرد دزد خودش رو صاحب سلطه این مالی که دزدیده میدونه، ادعا خودش رو مالش میدونه. اما در ایجاد شخص اعتباری هم این ادعا هست. کو مثال زدن برای تقریب ذهنه، چه ذهن انسان امکانش رو قبول کنه. ما هم امکانش رو قبول داریم اما وقوعش دلیل میخواد. شما برای وقوع در بحث شخص اعتباری دلیل نیاوردید. اونی که در شخص اعتباری در اول جلد اول مطرح شد، شخص مالک ذمه میشه. بله، له الحق پیدا میکنه، علیه الحق پیدا میکنه. اما این چه صاحب و اراده بشه، نه با دلیل بر این وقوع این نداریم. ممکنه اراده ادعایی امکان داشته باشه، چنانچه مثال شما اینو نشون میده، اما هر امکانی لا یلزم بالوقوع، لازمش وقوع نیست. این یک راه حل. راه حل دوم گفتن آقا اراده این موکل یعنی این شخص اعتباری همون اراده هیئت و مناست، همون اراده مجمع عمومی این شرکت و این مؤسسه است. اینا قبل از اینکه مدیر عامل انتخاب بشه، اراده اینها چه مدیر عامل رو انتخاب میکنن به منزله تمثل اراده شرکت. انگار شرکت اراده کرده، چون شرکت دیگه خودش وجود اعتباری داره، کارهای شرکت رو اشخاص حقیقی انجام میدن. بعد از اینکه مدیر عامل انتخاب شد، مدیر عامل، قبل از مدیر عامل اشخاص حقیقی همان مجمع عمومی هن، همان هیئت عمومی. این هم با وکالت سازگار نیست. وکالت حدوثاً و بقاعاً دست موکله.
آیا مجمع عمومی بعد از اینکه مدیر عامل را انتخاب کرد میتواند مجمع عمومی در صلاحیت های مدیر عامل بقائاً تصرف کنه یا هیئت و منا هم به شرح زد؟ نمیتونه. یعنی وکالتی که از مدیرام به مدیر عامل داده بشه از هیئت و منا یا از مجمع عمومی با تعریف وکالت سازگار نیست، مگر اینکه بیایم بگیم وکالت تعریفش جداست. وکالت یعنی حدوثاً سپردن کار به دیگری، دیگه به بقائاً بحث جداست. وکالت ها فرق میکنن، بقائاً دخالت میتونه بکنه موکل یا نه، این در تعریف و حقیقت وکالت داخل نیست. اگر این مبنا رو بگیم بله، ولیکن فقها این مبنا رو نمیگن. جواب سوم جواب خوبی است، اونم اینه که آقا اصلا اراده لازم نداره در بحث موکل. اراده مستقلی موکل داشته باشه نه، نیازی نیست. تا بیاییم با وجود شخص اعتباری براش اراده ادعایی درست کنیم یا هیئت و منا رو اراده شرکت بدونیم، اون جواب اول دوم، نه اصلا اراده نیاز نیست. این صرف ادعای شماست موکل باید اراده داشته باشه، شعور داشته باشه. ما در فکر نمونه هایی داریم که موکل اراده نداره، شعور نداره. یه مثالی هم میزنه که فقیه در بعضی از شرایط برای محجور وکیل تعیین میکنه، یعنی محجور میشه موکل، این فرد میشه وکیل، تعیین کنندش فقیهه. اینجا وکیل اراده داره، موکل اراده نداره. حاکم هم تعیین کننده است، نه اینجا موکل. این مثال فقهی است که ما نیازی به اراده موکل نداریم. اینا رو بخونیم. الجواب الحلی، جواب اول، عند ایجاد شخص اعتباری، وقتی شخص اعتباری ایجاد میشه، ایجاد یعنی چه؟ یعنی وجود اعتباری دادن. خب وجود اعتباری دادن یعنی چه؟ میگه وجود اعتباری دادن یعنی شبیه شخص حقیقی کردن در عالم اعتبار. فعین نزالش یعنی فی الحقیقه ایجاد و شخص یشبه و شخص طبیعی. ایجاد شخص اعتباری یعنی ایجاد شخصی که شبیه شخص حقیقیه. ایش ایجاد و شخص یمتلک الاراده و ذمه المالیه، یعنی من شخصی رو ایجاد میکنم چه مالک ذمه است و مالک اراده است. و یعتبر چل انسان تماما، مثل انسان اعتبار میشه، تماما تماما مثل انسان اعتبار میشه. خب تماما مثل انسان اعتبار بشه یعنی اراده هم داره، البته اراده ادعایی. و علا اساس حاصل اعتبار، این اعتبار بر اساس این اعتبار، فانه یمکن اتخاذ و وکیل لحاظ شخص، میشه برای این شخص وکیل اتخاذ کرد، چون موکلم اراده داره، البته اراده ادعایی. و این کان هذا الامر یعد مجرد ادعاء و اعتبار، ولو این امر صرف ادعا و اعتباره. خب ما نظیر در فقه داریم، نظیر ما یقال فی تصویر قصد المعاوضه، نظیر اونی که گفته شده، مرحوم شیخ انصاری این حرفو زده، در تصویر قصد معاوضه، چه باید بایه و مشتری قصد معاوضه داشته باشن، یعنی اینی که از ملک من خارج میشه به ملک تو وارد میشه، عوضش دوباره برگرده به این ملک. الذی اون فضولی چی یبیع لنفسی، اونجا آخه این قصد معاوضه تحقق نمییابد، من ان المعاوضه، این اونجا این جوابو گفتن که معاوضه و این کانت متقومتن به حلول العوض مکان المعوض و المعوض مکان العوض. معاوضه معناش چیه؟ یعنی بیاد جا بگیره، عوض جای معوض و معوض جای عوض. یعنی از هر کجا این کالا خارج شده پول بیاد به اونجا داخل بشه، و پول از کجا خارج شده کالا هم به اونجا داخل بشه. خب این دزده پس اینجا چه کار است؟ دزده پولو میگیره میبره. گست معاوضه شرط صحت بیع. اصلا باید بیان بگیم یبی فضولی اجر یبی علم این کالا رو لنفسی باطله، چون گست معاوضه نمیتونه بکنه. اونجا گفتن یمچن تحقق و وقوع مثل هذا الامر فی الحقیقه. اونجا گفتن لا یمچن، اشکال این بوده چه ممکن نیست تحقق وقوع مثل این امر در حقیقت در موردی چی یبی و فیه غیر المالش لنفسی، اون فضولی چی برای خودش میفروشه. اگر فضولی برای مالشش میفروشه چه دو تا صورت اول از اقسام فضولی است در مکاسب، اونجا این اشکال نیست، قصد معاوضه درسته. من فضولی برای ماشین برادرم رو میفروشم، پول به جیب برادرم بره، ل برادر میفروشم، اما قسم سوم این نبود. چرا؟ میگه خب لأن المفروض هو خروج المعوض من ملک المالک و دخول العوض فی ملک غیر المالک. چون در این قسم ثالث فرضی نسته معوض، یعنی ماشینی که من دزدیدم خارج میشه از ملک مالک، از ملک من دزد خارج نمیشه، چه من دزد هیچ ارتباطی به این ماشین ندارم، ولیکن دخول العوض فی ملک غیر المالک، اما این عوض پول این ماشین داخل میشه در جیب این دزده. خب اینجا معاوضه نمیشه، پس من قصد معاوضه ندارم وقتی برای خودم میفروشم من فضولی. اونجا این جواب دادن چه لاچن بعد ان یرا غیر المالک نفسه مالک، بعد از این چه غیر مالک یعنی غاصب و دزد خودشو مالک تصور میکنه. من یه مثال بزنم، چه مثال دیگه اونجا واقعا خودشو مالک تصور میکنه. فردی جاهله، من در دزد تطبیق کردم چه ادعاییش حل بشه، فردی جاهله فکر میکنه این موتور مال خودشه میفروشه، خب یبی او این موتور لنفسه، ولی در حقیقت این موتور مال برادرش بوده، مال خودش نبود. خب بعد از اینکه انکشف مال برادرشه، آیا این بی فضولی از جنبه بی بودنش صحیحه یا نه؟ یه وقت میگیم این بی باطله چون قصد معاوضه نداره، میگیم نه این بی فضولی است، متوقف بر اجازه اون برادر است که مال چقیقی است. خب اینجا این اشکالو میکنن که قصد معاوضه چی شد؟ بجیم قصد معاوضه ادعاییست، این جاهلن خیال میکرد مال خودشه، به همین خاطر ادعاً میفروشه، بجه این موتور منه میفروشم پولم به من میاد. پس برای این دوتا مثال داریم، یه مثال غاصب و دزده در این حال که میدونه مالچ نیست میفروشه، یه مثال هم برای جاهله. خب میگه بعد ان یرا غیر المالک نفسه و مالکن، بعد از اینکه غیر المالک خودشو مالک میدونه، در دزد ادعا مالک میدونه، در این بحث جاهل اعتقادن مالک میدونه، در هر حال خودشون مالک میدونن، چه اعتقادن چه ادعا، در واقع مالک نیستن، اون جاهله، اون یکی هم غاصبه. اینجا ولیکن با همین مالکیت ادعایی یا مالکیت اعتقادی قصد معاوضه تحقق می‌یابد. یمچن هول قصد به خروج المعوض من ملکی، اون موقع ممکنه برای این قصد کنه چه این چون من مالکشم چه ادعایی چه اعتقادی، از موتور از ملک من خارج میشه و دخول العوض مکانه، عوضم پولم میاد مکان این موتور چه ملک من است ادعا و اعتقادم. و این کان مبنا هذا القصد هو المجرد الادعا، ولو مبنای این قصد قصد حقیقیه، ادعای مالکیت ادعاییه، دقت کنید قصد معاوضه حقیقیه، به دزد به جن واقعا میفروشیم که واقعا میفروشم معاوضه میکنم، اگر بهش بگن یه مقدار کم کن کم نمیکنه، میگه این قیمتش این مقداره. یه فردی بیاد بردار موتور رو میگه مال منه، یعنی این مالکیت ادعایی است، ولی بر پایه مالکیت ادعایی معاوضه حقیقی میکنه. اونی که شرط است قصد معاوضه است، اما این قصد معاوضه منشأش چیه؟ مالکیت حقیقی، مالکیت اعتقادی، مالکیت ادعایی، این دیگه مهم نیست. پس میبینی مالکیت ادعایی داریم، اینجا هم اراده ادعایی. مناقشه الجواب الاول، مناقشه این جواب اینه، ان هذا الجواب لا يكون صحيحا، این جواب صحیح نیست الا مگر اینکه این ادعا در شخص اعتباری اثبات بشه. بله امکان داره ادعایی، اما امکان که وقوع نیست. اذا تم اثبات و وقوع مثل هذا الادعا به شأن شخص اعتباری، وقتی که تمام بشود اثبات وقوع این ادعا در شأن شخص اعتباری هست، بیاییم بگیم در شخص اعتباری هم این اتفاق افتاده، اراده ادعایی براش واقع شده و قائل بشویم به انه یم تلچل اراده، مالچ اراده است. لکن ازا تم نفی مثل هازل امر، وقتی این امر نفیش تمام بشه، یعنی ما میاییم بگیم که نه شخص اعتباری اراده نداره، شخص اعتباری ذمه داره، که در جلد اول در تعریف شخص ما مطرح کردیم. مثلا بعضی از شخصهای حقیقی هم اراده ندارن، چه برسد به شخص اعتباری مثل انسانهای غیر بالغ، اینا مالک میشن اما اراده ندارن، محجورن. و قیل انه یعتبر مالک الذمه دون الاراده، اعتبار شده برای شخص اعتباری که مالک ذمه بشه نه مالک اراده. او احتمال زال، یا نفی کنیم یا احتمال بدیم لااقل که آقا شخص اعتباری احتمال داره اراده نداشته باشه، لزومی نداره در شخص اراده چه حقیقیش اعتباریش. فانه لا یمکن تصدیق الجواب المذکور، اگر این باشه دیگه این جواب رو نمیتونیم تصدیق کنیم. پس شما میخواستید برای شخص اعتباری اراده درست کنید، اراده ادعایی درست نشد. جواب دوم نمیخوایم اراده حقیقی درست کنیم، اما از راه نمایندگی هیئت و منا، نمایندگی مجمع عمومی برای شخص اعتباری. جواب دوم اینه، آقا شما اراده نمیخوایید، این مؤسسه اراده داره، قبل از تعیین مدیر عامل ارادهش همان مجمع عمومی است، ارادهش همان هیئت و منا است. ان اراده الجمعیت العامه، اراده مجمع عمومی، او الهیئت الاداریه یا هیئت و منا، هیئت مدیریه، التي تقوم بتعيين المدير، اون هیئت مدیریه ای که قائم شدن برای تعیین مدیر. در بعضی از مؤسسات مجمع عمومی مدیر عامل انتخاب میکنه، در بعضی از مؤسسات هیئت و منا. در هر حال هر کدام اراده به نمایندگی این مؤسسه است، هی به منزلت ارادت شخص اعتباری، اراده اینها به منزله اراده شخص اعتباری است. ولهذا فعندما يتم تعيين مدير للشركه، به همین خاطر وقتی مدیر برای شرکت تعیین شد و تمام شد، فچعن الشخص الاعتباری قد تمثل به ارادتی، گویا شخص اعتباری تمثل یافته با ارادهش در اراده مجمع عمومی یا در اراده هیئت و منا. یعنی این اراده هیئت و منا نمایندگی میکنه از شخص اعتباری. من اجل در چه چیزی نمایندگی شده؟ نمایندگی یافته من اجل یتخذ وکیلا لنفسه، انگار این شخص اعتباری برای خودش وکیل اتخاذ کرده با نمایندگی هیئت و منا، با نمایندگی مجمع عمومی، لتمشیت اموری و اعماله، چه اعمال این شخص اعتباری امورش رو تمشیت کنه، انجام بده. خب این اراده درست شد برای شخص اعتباری، اراده حقیقی هم هست، اراده ادعایی هم نیست. برای شخص اعتباری ما اینجا اراده پیدا کردیم، گفتیم
شخص اعتباری ارادهش همان اراده هیئت امنه است، همان اراده مجمع عمومی است. جوابش اینه چی؟ آخه این راه رو به عنوان اینا وکیل انتخاب میکنن، بعد هیچ حقی ندارن آخه در رابطه با مدیر عامل، دخالت در امور مدیر عامل نمیتونن بکنن. چجور موکلی هن چه مگر این چه بیاییم بگیم در حدوث فقط نمایندگی دارد. ان الوکیل وکیل کما ان تعیینه و اختیاره، وکیل چنانچه تعیین و اختیارش یکون و به ارادت الموکل، با اراده موکل است حدوثاً، یعنی این وکیل حادث میشه تعیینش و اختیاراتش، کذالک تکون و اعماله به ارادت الموکل و مشیتی بگاهن، اعمال این وکیل هم با اراده موکل است و اراده مشیت اوست در بگا. فهوه فی الواقع یقوم به تنفیذ اراده، وکیل در واقع قیام میکنه به تنفیذ اراده موکلش. من با اینکه در قوانین مؤسسات مجمع عمومی هیئت امنه این نقشو ندارن، ما ان الجمعیت العامه یعنی مجمع عمومی یا هیئت امنه لیس لهم ای صلاحیت سوا تعیین المدیر، فقط مدیر تعیین میکنن، بقیهش دیگه این صلاحیتو ندارن. ولا یمکنهم التدخل فی اعمال المدیر بعد تعیینه، بعد از اینکه مدیر رو تعیین کردن نمیتونن دخالت کنن در اعمال مدیر. آقا من موکل به شما این حرفا رو این گونه معامله کن، با اینها معامله نکن، با اینها معامله کن. الا ان یقال، مگر اینکه بیاییم تعریف وکالت رو محدود کنیم، بیاییم بگیم فی الحقیقه لا تستلزم الوکاله اکثر من وجود ارادتین. وکالت دو تا اراده میخواد در حدوث و این کانه فی باد الامر، ولا یلزم وجود ارادت نخرا، دیگه اراده سوم نمیخواد در بگا. لتلعب دورها فی نشاطات، تا این اراده سوم، تلعب فاعلش این ارادت نخراست، نقش بازی کند، نقششو بازی کند در فعالیت های مدیر بعد از انتخاب. نه، اونی که وکالت اقتضا میکنه دو تا اراده است، اند حدوث المدیر، اند تعیین المدیر. اگر اینو قبول کنیم بیایم بگیم در ادامه دیگه اراده نیاز نیست، بله شخص این هیئت امنه فقط اون اراده ابتدایش که به نمایندگی اراده شخص اعتباری است اون کافیه، ولو در ادامه نمیتونه دخالت. جواب سوم جواب راحت و ساده و صحیح است. آقا چی گفته اصلا موکل باید صاحب اراده باشه؟ شما این مبنا رو اصل قرار گرفته اید، مونده اید. لا حاجت اساسا الى وجود اراده مستقله للموکل، اساسا ما نیاز نداریم موکل اراده مستقل داشته باشه. حتی یقال، تا بیاییم بگیم چی؟ انهم یعتبرون الشرک صاحب الاراده، تا بیاییم بگیم اونها، یعنی وقتی ایجاد میکنن اونها، انهم یعنی مؤسسین، مؤسسین شخص اعتباری شرکت رو صاحب اراده اعتبار کردن. جواب اول، او ان الاراده الجمعیه العامه او هیئت الامرا به منزله اراده شرکت، یا اراده مجمع عمومی اراده هیئت امنا به منزله اراده شرکته. جواب دوم، نه ما نیازی به اراده نداریم در وکالت، بل یکفی اتخاذ وکیل لشرکت، صرف این که وکیل برای شرکت انتخاب کنیم کافیه، به مجرد قیام جمعیت العامه به تعیین مجمع عمومی قیام کده، تعیین کده مدیر عامل رو کافیه، نیازی نیست موکل چه شخص اعتباری است اراده داشته باشه. در فقه هم اومده، مثالش رو توضیح دادم خارج، ولذا جاء فی کلام الفقهاء الاعلام، در کلام فقهای ما اومده ان به امکان الحاکم، حاکم شهر امکان داره، این قدرت رو داره، تعیین و وکیل للمحجورین، برای محجورین وکیل انتخاب کنه، الذین یفتقدون للاراده و شعور، اون محجورهایی که موکلن ولی فاقد اراده و شعورن، میتونه قیم هم انتخاب کنه، حاکم میتونه وکیل هم انتخاب کنه. این انتخاب وکیل همان است در جواب سوم است. موکل اراده نداره، ولی چون وکیل اراده داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.